با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
رحیمی سلام به شما و شنوندگان عزیز. فکر کنم امروز دیگه این قسمت سرگذشت مصدق به قلم دکتر علی بهزادی رو بتونیم به پایان برسونیم تا دیگه از دوشنبه سرگذشت‌های دیگر رو شروع کنیم.
در خدمتتون بفرمایید.
شروع کنم.
خواهش
می‌کنم. ممنون. محاکمه دکتر مصدق روز یکشنبه 17 آبان 1332 در دادگاه بدوی شروع شد. روز پنجشنبه 21 آبان جبهه ملی اعلام اعتصاب سراسری کرد. اصناف اعتصاب را پذیرفتند. بین مردم و ماموران انتظامی زد و خورد در گرفت و یک نفر کشته شد. 218 نفر به خارک تبعید شدند. دولت برای آنکه مقاومت بازاریان را در هم بشکند دستور داد سقف قسمتی از بازار تهران را خراب کردند و برای آنکه بازار مرکزیت خود را از دست بدهد مسیر بعضی از خطوط اتوبوسرانی را که به بازار منتهی می‌شد تغییر دادند و توقف اتومبیل‌ها را در منطقه بازار ممنوع کردند. در جلسه دادگاه که در 21 آبان تشکیل شد بین دکتر مصدق و سرلشکر مقبلی جر و بحث در گرفت. رئیس دادگاه تأکید می‌کرد که دکتر مصدق حرفش را تمام کند. دکتر مصدق اصرار داشت باز حرف بزند. رئیس اعلام تنفس کرد. پس از پایان تنفس که جلسه تشکیل شد همه آمدند جز دکتر مصدق. چند بار دنبال او فرستادند، نیامد. سرانجام دکتر مصدق در حالی که زیر بازویش را دو افسر گرفته بودند خسته و کوفته و نفس زنان وارد شد و خود را روی نیمکت انداخت. او اصلا به دادگاه توجه نشان نداد. گاهی چرت میزد، بعضی اوقات دست به پهلویش میزد و با صدای بلند میگفت آخ آخ. همه این کارها را برای آن بود که بی‌اعتنایی خود را به دادگاه فرمایشی نشان بدهد. یکی از خبرنگاران خارجی که در نخستین جلسه دادگاه حاضر بود نوشت دکتر مصدق در حالی که مانتو پشمی خاکستری رنگی به تن داشت و عصازنان به وکیلش سرهنگ بزرگمهر تکیه داده بود وارد دادگاه شد و بی اختیار روی نیمکت افتاد. خبرنگاران از دیدن حال بیمارگونه او دچار وحشت شدند. ترس آنها از این بود که نکند او در همان لحظه زندگی را بدرود گوید. اما هنوز یک دقیقه نگذشته بود که ناگهان صدای قهقهه دکتر مصدق بلند شد. وقتی 2 دقیقه گذشت مصدق با مشت خود محکم به روی میز کوبید و انگشت خود را به علامت تمسخر یا اتهام به این سو و آن سو دراز کرد. وقتی سرلشکر مقبلی با کمال ادب و در حالی که او را جناب آقای دکتر مصدق خطاب می کرد از او خواست که خود را معرفی کند، بار دیگر روش دکتر مصدق تغییر کرد. واکنش او چنان بود که گویی سخنان رئیس دادگاه را نمی شنود. رو به وکیل خود بزرگمهر کرد و از او پرسید چه می گوید؟ وقتی بزرگمهر سخنان او را تکرار کرد دکتر مصدق با عجله ولی با صدای بلند پاسخ داد دکتر مصدق نخست وزیر قانونی. سکوت دادگاه را فرا گرفت. بعد ضمن دفاع از خود پای سیاست خارجی را به میدان کشید. جریانات 28 مرداد را کار آنها معرفی کرد. بقیه وقایع آن روز را از کتاب سرهنگ بزرگمهر می‌خوانیم. یک بار سرلشکر مقبلی سعی کرد مانع صحبت کردن او شود اما فریاد دکتر مصدق بلند شد آقای سرلشکر من اعتراض دارم. رئیس دادگاه حریف دکتر مصدق نمی شد. سرتی بازموده از جا برخاست و با کلمات توهین‌آمیز او را هدف قرار داد. او ضمن سخنان خود متهم را با کسر ه تلفظ می کرد. متهم. دکتر مصدق به میان سخنانش دوید و گفت متهم آقا با فتح هه است. آزموده در دنباله سخنانش یک بار هم گفت فرمان بردار و ب را به ذم آن ادا کرد. دکتر مصدق اصلاح کرد و گفت فرمان بردار با فتح ب است. آن روز آزبوده چنان مرعوب شد و آن چنان دست و پایش را گم کرد که دیگر نتوانست به سخنان خود ادامه دهد، ولی چند جلسه بعد از آن جواب حملات دکتر مصدق را درباره تلفظ درست کلمات چنین داد: در یک دادگاه نظامی باید هر چه زودتر تکلیف بیگناه و باگناه معین شود. یک دادگاه نظامی دنبال زیر و زبر و صفت تفصیلی و صفت عالی و اسم فاعل و اسم مفعول نمی رود. یک روز وقتی رئیس دادگاه جلسه را به عنوان تلفظ تعطیل کرد، همه رفتند جز دکتر مصدق که گفت خسته است و باید استراحت کند. او روی نیمکت دراز کشید، دستش را زیر سرش گذاشت، پاهایش را جمع کرد و یک پهلو روی نیمکت خوابید. او با این کارهای کوچک می‌خواست دادگاه را کوچک کند. دکتر مصدق نه آرزو داشت دادگاه او را تبرئه کند و نه از محکومیت هراسی به دل راه می‌داد. او بارها گفته بود: حکم محکومیت این دادگاه تاج افتخاری است بر سر من. در هنگام تنفس اغلب اوقات خبرنگاران داخلی و خارجی دور او جمع می شدند تا با او عکس بگیرند و از دهان او سخنان تازه بشنوند. دکتر مصدق با خبرنگاران به گرمی برخورد می کرد. ضمن سخن گفتن با آنها گاهی می خندید، گاهی خشمگیر می شد، گاهی اشک می ریخت، زمانی سیگار دود می کرد، آن هم با وضعی ناشیانه. رژیم دکتر مصدق را در این کارها آزاد می گذاشت. آنها امید داشتند مصدق با این کارها کوچک شود، ولی چقدر حیرت می کردند وقتی می دیدند این کارها نه تنها او را کوچک نمی کرد، بلکه باعث محبوبیت او می شد. این هم از عجایب آن عجوبه روزگار بود. در جلسات دکتر مصدق دیرتر از همه می آمد، گاهی نمی آمد، او را به زور می آوردند، ولی وقتی قضات وارد دادگاه می شدند مثل شاگرد مدرسه‌ای ها قبل از همه از جا بر می‌خواست و دیرتر از همه می‌نشست. وقتی به نظر رئیس دادگاه سخنانش خارج از موضوع بود، رئیس مانع می‌شد به سخنانش ادامه دهد، اما مصدق اعتنا نمی‌کرد و به سخن گفتن ادامه می‌داد. وقتی رئیس اصرار می‌کرد، دکتر مصدق می‌گفت: اعتصاب کلام می‌کنم، اعتصاب قضا می‌کنم، باید حرف بزنم. زمانی هم می‌گفت: پس من رفتم، دیگر به دادگاه نمی آیم، سایه آقایان کم نشود. از جا بلند می شد و راه می افتاد. وسط راه نگهبان ها جلوی او را می گرفتند و مانع رفتن او می شدند. او بر می گشت، روی نیمکت می نشست، دستهایش را روی نیمکت و سرش را روی دستها می گذاشت، تکمه اضراب می زد، همه را دست می انداخت، شوخی می کرد، می خندید، می خنداند، گریه می کرد، عشق به چشم تماشاچیان و روزنامه نویسان می آورد. به گفته سرهنگ بزرگمهر، دادگاه از روزی که تشکیل شده بود تصورش آن بود که این مرد کهنسال متین و موقر که 60 سال سابقه فعالیت اداری و سیاسی داشت، مانند متهمان دیگر آرام و ملایم رفتار کند، صاف بنشیند، ساکت گوش بدهد، وقتی می‌خواهد صحبت کند از رئیس اجازه بگیرد، آنگاه از جا بلند شود، با ملایمت لایحه‌اش را بخواند، وقتی رئیس میگوید خارج از موضوع است اطاعت کند و مثل یک گناهکار یا متهم نادم و سربزیر در انتظار صدور رأی بنشیند. اما دکتر مصدق عکس اینها رفتار میکرد. البته سرتیب آزموده حریف او هم یک آدم معمولی نبود. او یک نظامی به سبک قزاق‌های زمانهای گذشته بود که نقص اطلاعات قضاییش را دیگران جبران میکردند. او لوایحش را خودش نمی نوشت. بزرگترین وکلای ایران مثل ابراهیم خواجه نوری و عمیدی نوری برایش می نوشتند. اینها را دکتر مصدق می دانست. به همین جهت هم ضمن صحبت خود گاهی او را تیمسار خواجه نوری خطاب می کرد. تیمسار خواجه نوری، می خواهید اعدامم کنید؟ بفرمایید، من آمادم. بعد ناگهان عکس آن سخنان را به زبان می آورد. خیال می کنید؟ میگویید نظامی هستید؟ اهل تفنگ هستید؟ من از شما بهتر تیر میاندازم. آقای دادستان، خیال میکنید خیلی زور دارید؟ بیایید با هم کشتی بگیریم. اگر توانستید پشت مرا به خاک بمالید. دکتر مصدق مانند شیری که در قفس انداخته باشند میغرید، میجنگید و چنگ و دندان نشان میداد. شاید در تاریخ محاکمات جهان او نخستین متهمی بود که به جای تسلیم و اطاعت و به جای آنکه تقاضای عفو و شفقت کند، دادگاه و دادستان و رئیس دادگاه و رژیم و استعمار و امپراتوری جهانخواران را مورد حمله قرار می‌داد. رفتار او چنان بود که گفتی او دادستان است، قاضی ملت است. او حاکم است، دادستان متهم است. قضات تماشاچی هستند و تماشاچی ها هیئت منصفه هستند. جریان اداری محاکمه او مانند سایر محاکمات بود، اما سخنانی که طی چند ماه محاکمه در دادگاه بدوی و تجدید نظر بین او و دادستان و بین او و رئیس دادگاه رد و بدل شد، بهتر از هر کتابی روحیه این مرد کم نظیر را نشان می داد. قسمت هایی از گفتگوهایی که بین آنها رد و بدل شد از صورت جلسات دادگاه و کتاب‌های سرهنگ بزرگمهر و روزنامه‌ها و مجله‌های آن زمان می‌آورم. دکتر مصدق اسم و سمت سرتیپ آزموده را کمتر به زبان می‌آورد. همیشه او را آن مرد خطاب می‌کرد. در یکی از جلسات گفت آن مرد می‌خواست مرا دستبند بزند و به تیمارستان بفرستد. آزموده از خودش اینطور دفاع کرد: به من خبر دادند آقای دکتر مصدق اعتصاب قضا کردند. من پس از استفسار از وضع ایشان وارد اتاق آقا شدم، سلام عرض کردم. یک بار آقای دکتر مصدق از تخت جهیدند و با صدای بلند شروع به ناسزا گفتن کردند. چون به روحیات ایشان واقفم، دیدم ممکن است مرا تعقیب کنند و صدمه‌ای به من بزنند. در را بستم و کنار تختشان ایستادم. در حدود چند دقیقه هر چه بد و بیراه بود به من گفتند. ایشان می گفتند تو مرا دیوانه کردی، مرا دست بند بزن، بفرست دارالمجانین. در این وقت دکتر مصدق برای آنکه بی‌اعتنایی خود را نسبت به سرتیپ آزموده و سخنان او نشان بدهد، بدون اعتنا به او سرش را روی میز گذاشت و با کمال آرامش به خواب رفت. آزموده پس از بحث درباره حوادث آن چهار روز نتیجه گیری می کرد که مصدق از ساعت 1 بامداد 25 مرداد 32 یاغی شد. اگر او در آن چهار روز تا 28 مرداد اعلام جمهوریت نکرد، از آن جهت بود که نمی دانست شاه بشود یا رئیس جمهور. اگر شاه می شد، عیبش آن بود که از بس گفته بود شاه هیچ کار است و مقام سلطنت تشریفاتی است، دیگر نمی توانست بگوید من همه کارم. اما اگر شاه می شد، حسنش آن بود که آقازادگانش هم بعدن شاه می شدند. من هر چه فکر می کنم می بینم این مرد مستحق اعدام است و با ایمان راسخ تقاضا می کنم حکم اعدام او صادر شود. وقتی آزموده حرف می زد، دکتر مصدق مرتباً و بین الحسنین تکمزراق می زد و رشته کلام از دست آزموده خارج می شد. همین او را ناراحت و دست پاچه می کرد و وادارش می ساخت تندتر حمله کند. او می گفت این پیر مرد 70 و چند ساله مردی است باهوش، با فراست، دارای روحیه قوی و مردم شناس. برای تغییر روحیه خود و برای تغییر شکل و قیافه ظاهری خود قدرت و توانایی بی حد و حصری دارد. این مرد متحمل و با استقامت است. این مرد پشتکار عجیب و غریبی دارد. این مرد یاغی و خودخواه است. دکتر مصدق حرفش را قطع می کرد. خدا لعنتش کند. سرتیپ آزموده ادامه می داد. بیباک است، لجوج است، سفاک است، در این حال مجنون است و حیله‌گر است. بعد نتیجه می گرفت. مجموع این صفات واژه‌ای است که به آن می گویند عوام فریبی. این مجنون بویی از ایمان نبرده، ایمان ندارد، خبث نیت دارد، سوء نیت دارد، سراسر مکر و فریب و خدعه و نیرنگ است. او مجرمی است که در تاریخ جنایات بشری کمتر نظیر و مانند دارد. ارواح شهدای 28 مرداد همکنون گلوی او را می فشارند. در این موقع دکتر مصدق فریاد زد آه خفه شدم. این حرف ها آزموده را عصبانی می کرد. دکتر مصدق بدون تردید خسارت دنیا و الاخره شده. کفر از سر و روی و چشم و زبانش می بارد. بعد می زد به سیم آخر. بدبخت مصدق که در آخر عمر جز توهین و افترا راهی ندارد. این توشه ایست که این پیر مرد برای آخرت خود تأمین می کند. آزموده سرتیب آزموده چند بار به فکر افتاد از یک شگرد قدیمی استفاده کند، به او نسبت کفر بدهد تا باعث شود یک فرد متعصب در دادگاه به مصدق حمله کند و او را بکشد. دکتر مصدق در جواب این نقشه آزموده گفت: این مرد علیه من حربه تکفیر را بلند کرده و می‌خواهد مرا لامذهب معرفی کند تا مرا بکشند و او بگوید قاتل از روی تعصب اقدام به این کار کرده. من در این دادگاه اقرار می‌کنم مسلمان و شیعه اثناعشری هستم. مسلک من مسلک حضرت سید الشهدا است. من آنجا که پای حق در میان باشد با هر دشمنی مخالفت میکنم و از همه چیز میگذرم. نه زن دارم، نه پسر دارم، نه دختر دارم، هیچ چیز ندارم مگر وطنم. در هنگام محاکمه دکتر مصدق، مجله سپید و سیاه جرأت به خرج داد و از میان گفتگوهای دادستان و متهم جملات خاصی را جدا کرد و دوبار، یک دفعه در سال 1333 و بار دیگر در سال 1358 چاپ کرد. قسمتی از این گفتگوها نشان می‌دهد که دکتر مصدق دادگاهی را که رژیم سعی می‌کرد به آن اقتدار و شخصیت بدهد چگونه به بازی می‌گرفت و جواب دادستان را چگونه می‌داد. نمونه از گفتگوهای یک بزرگ مرد با آن مرد. سرتیب آزموده دادستان: اگر شما نخست وزیرید چرا به هیئت دولت فعلی نامه نوشتید؟ دکتر مصدق: من نخست وزیر قانونی هستم. دادستان: اگر شما نخست وزیرید پس هیئت دولت شما کجاست؟ دکتر مصدق: در زندان هستند. دادستان: این نامه را قرائت کردم. ملاحظه می‌فرمایید متهم هیئت دولت فعلی و نخست وزیر قانونی آن تیمسار زاهدی را به رسمیت می شناسد. دکتر مصدق: همانقدر که این دادگاه را به رسمیت می شناسم. دادستان: شاید حواسش جمع شود و در آخر عمر اقرار به گناه کند. دکتر مصدق: و عاقبت به خیر شود. دادستان: در همین دادگاه اگر کسی وارد شود خیال می کند که این مرد علیل است و قادر به حرکت نیست. دکتر مصدق: به غیر از شمر. دادستان: مگر معجزه‌ای شود و این متهم بتواند از بند برهد. دکتر مصدق: مثلا فرار کند. دادستان: اصناف دلشان از دست این مرد خون است. دکتر مصدق: معهازها به خاطر او پنجشنبه بازار را بستند. دادستان: این آقا سرش را زیر برف کرده خیال میکند همه کور و کر هستند. دکتر مصدق: استغفر الله. دادستان: مفتخرم که بالاخره دکتر مصدق را وادار به اعتراف به گناه کردم، چون ارواح شهدای 28 مرداد گلوی او را می فشارند. دکتر مصدق: آخ خفهم کردند. دادستان: این متهم 58 سال اعمالش جز منفی بافی و عوام فریبی کار دیگری نبود. دکتر مصدق: پس انگلیسی ها را کی بیرون کرد؟ دادستان: این مرد به همه قوانین دنیا پشت پا زده بود و از همانجا وزیر پتو قانون وضع می کرد. دکتر مصدق: آن پتو را به شما بخشیدم. دادستان: هرگاه مقامی بخواهد تصمیمی غیر از آنچه که حافظ عظمت سلطنت باشد بگیرد باید بلادرنگ بغض او را کوبید و متلاشی کرد. دکتر مصدق: و در دهانش سرب ریخت. دادستان: رسالش را به مذمت از دین اسلام نوشته. دکتر مصدق: لابد به دین مسیح در آمده بودم. آزموده: متهم روزی گفت این دادگاه صلاحیت ندارد و روز دیگر خطاب به قضات گفت قربان هر پنجتایتان بروم. دکتر مصدق: ولی تا حال که نرفتم. حالا هی تفتین کن. من مخلص همه این آقایان هستم. آزموده: صدای من چون خنجر به قلبش فرو می رود. دکتر مصدق: من فولاد قلبم. آزموده: دکتر مصدق میخواست جمهوری برقرار کند. مصدق آزموده. او با حزب توده هم دست بود. دکتر مصدق آزموده. دکتر مصدق که خود را قهرمان مبارزه بر ضد استعمار می‌داند هیچ سندی در دست ندارد. دکتر مصدق یک قطعه کاغذ را که روی میز بود به سوی آزموده دراز کرد و گفت بفرمایید این هم سند. دکتر مصدق در جواب سخنان آزموده می گفت من اصلا میل ندارم روی این مرد را، اشاره به سرتیپ آزموده، ببینم، نه در دادگاه نه در اتاق خودم. او در همین دادگاه روزی که گفتم نمیخواهم به دادگاه بیایم گفت من شما را دستبند میزنم و به دادگاه میآورم. وقتی گفت دستهای شما را دستبند میزنم و شما را به تیمارستان میفرستم گفتم این دستهای من. او خیال میکند من با این حرفا از میدان در میروم. خیال کرد من بچه‌ای هستم که از دستبند فرار میکنم. ای آقا من برای مرگ حاضر شدم. این مرد هی میگوید من دکتر مصدق را آوردم اینجا، من او را دستگیر کردم، من او را زندانی کردم. او نمیداند مرا سیاست خارجی به زندان آورد. او قادر نیست پشه‌ای را دستگیر کند. او هزار کار خلاف قانون کرده. خیال میکند در اینجا که نعره میکشد در پشت این میله ها، در اینجا دکتر مصدق اشاره به میکروفونی که مقابل او بود کرد و از سرهنگ بزرگمهر پرسید اسم این چیست؟ بزرگمهر گفت بلنگو. مصدق گفت بله بلنگو. سرتیپ آزموده وقتی مشاهده کرد دکتر مصدق دادگاه را تحت شعاع قرار داده او هم زد به سیم آخر. او یک روز حرف دکتر مصدق را که خطاب به سرهنگ بزرگمهر وکیلش گفته بود پدر سوخته باشی اگر حرف بزنی، رکیک تشخیص داد و به استناد آن تقاضای سری شدن دادگاه را کرد. ولی چون دادگاه با تقاضای او موافقت نکرد عقده خود را با رکیک‌ترین کلمات خالی کرد. گفت این غلام بچه دربارهای قاجاریه که دارای درجه دکتری در تمام فنون شرارت است چنان بلایی به روزگارش خواهد آمد که ثابت شود مادر دهر چنین نابکاری نزاییده است. واکنش دکتر مصدق در مقابل حرفهای سرتیپ آزموده متفاوت بود. گاهی گوشهایش را می گرفت که سخنان او را نشنود، زمانی سرش را روی میز می گذاشت یعنی خواب است و چیزی نمی شنود، اما یک بار هم عصبانی می شد، از جا بلند می شد و به صدای بلند اعتراض می کرد تو مرخص نیستی این حرفا را اینجا بزنی، وظیفه تو این است که در حدود قانون صحبت کنی، به تو می گویم در حدود قانون حرف بزن، فهمیدی؟ اما سرتیپ آزموده دور برداشته بود. او در توصیف دکتر مصدق می گفت او لجوج، خودخواه، سنگدل و تهمت زن است. وجودش آکنده از سالوس و ریاست. مغز علیل و مالی خولیایی دارد. روحی شرور در بدن علیلش جای دارد. او اصلا معتقد به هیچ اصل و اصولی نیست. اشک تمساح می ریزد و اراجیف می گوید. بیان او یاوه و بیهوده است. دائما سفسطه و مغلطه می کند. ژست هایی می گیرد که حتی چارلی چاپلین همین ژست ها را به خود نمی گرفت. این دست خداست که او را وادار کرده خودش را اسباب مضحکه دنیا بکند. سخنان بی سر و تهی به هم می بافد، می گرید، می خندد، می خوابد تا وضع مسخره به خود بگیرد و آبروی ما را در دنیا ببرد. عکس العمل دکتر مصدق در پاسخ به آزموده متفاوت بود. گاهی سخنان او را با کلماتی تندتر جواب می‌داد. زمانی بی‌اعتنایی در پیش می‌گرفت. موقعی که آزموده حرف می‌زد سرش را روی میز می‌گذاشت و وانمود می‌کرد به خواب رفته است. او یک روز خطاب به آزموده گفت تو چه هستی؟ تو یک آلت هستی که داری می‌رقصی. این مرد، اشاره به آزموده و خطاب به رئیس دادگاه، یک بن آتوفر است. در پرانتز بن آتوفر در زبان فرانسه به کلفت‌هایی میگویند که همه کارهای خانه را انجام میدهند. سرلشکر مقبلی چون معنی این اصطلاح را نمیدانست به سخنان او اعتراضی نکرد. از این رو دکتر مصدق گفت بن آتوفر یعنی کسی که همه کار میکند، هم آش میپزد، هم جارو میکند، هم رخت میشورد. این آقای دادستان هم در این دادگاه همه کار است، همه کاری میکند. اشاره دکتر مصدق به وضع آزموده بود. ظاهرا در دادگاه های بدوی و تجدید نظر سرلشکر افقمی، سرلشکر مقبلی و سرلشکر جوادی رئیس دادگاه بودند، اما این سرتیب آزموده بود که دادگاه را اداره میکرد. مثلا او چون طرفدار سرعت عمل بود اصرار داشت که دادگاه صبح و شب تشکیل شود. گاهی چندین ساعت در روز دادگاه تشکیل جلسه میداد و به تقاضای متهمان و وکلای آنها برای دادن تنفس اعتنا نمیکرد. دکتر مصدق چند بار از تنهایی در زندان مجرد شکوه کرد و گفت من چند بار به این مرد آزموده، گفتم مرا ببر پیش آن دیگران، منظورش زندانیان دیگر بود، چون من از آنها بالاتر نیستم، پیش آنها از تنهایی بیرون می آیم، باز پیش آنها سلام و احوال پرسی می کنم. دادستان در ظاهر برای آنکه دکتر مصدق را از تنهایی بیرون بیاورد او را به سلولی عمومی نفرستاد، چون می دانست در آنجا زندانی ها تحت تأثیر دکتر مصدق قرار خواهند گرفت. در عوض دو مجرم جنایی را به سلول دکتر مصدق فرستاد. دکتر مصدق به این کار آزموده شدیداً اعتراض کرد. هدف من از شکوه از زندان مجرد آن نبود که دو مجرم ناشناس را نزد من بفرستید. آزموده زندانی ها را دوباره به سلول خودشان برگرداند. بار دیگر که دکتر مصدق به زندان مجرد اعتراض کرد، سرتیب آزموده خبرنگاران جرائد را با خود برد تا از سلول دکتر مصدق بازدید کنند. سرهنگ بزرگمهر در این باره می نویسد دکتر مصدق که خبرنگاران را دید عصا را به گوشه پرتاب کرد، خودش را روی تخت انداخت و های های شروع به گریه کرد. مردشوی اتاق 6x4 را ببرد، طویله‌ای که در آن آزادی باشد بهتر از کاخ مجللی است که انسان مقید باشد. ای آزادی، ای ملت ایران، جان من فدای آزادی تو، من از این ساعت قضا نمی خورم تا فدای تو شوم. ای دوستان، ای مردم ایران، من با همه شما وداع می کنم. دکتر مصدق چندین بار در زمان دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر تهدید به اعتصاب قضا کرد. من از این ساعت قضا نمی خورم چون از بین بردن خود را در صلاح مملکت بیدانم. بله، تنها کاری که می توانم بکنم این است که خودم را از بین ببرم. قضا نمی خورم تا خودم را از بین ببرم. این اعتصاب قضا در مطبوعات منعکس نشد. فقط دو روز بعد وقتی دکتر مصدق گفت من 30 ساعت است که قضا نخوردم، آقا دادستان گفتند قضا بخورید، در دادگاه حرف خواهید زد، حالا مانع صحبت کردن من می شوند. سرتیب آزموده درباره سخنان دکتر مصدق توضیح داد بله، من به دست و پایشان افتادم و از این آقای دکتر در همه فنون شرارت و جنایت استدعا کردم صحبت کنند، ولی به شاه و رضا شاه توهین نکنند، مبادا کسی به شما صدمه بزند. آزموده چند بار مصدق را اینطور تهدید کرده بود. بعد هم از این جنایتکار خبیثی که مادر دهر چون او نزاده است اجازه دست بوسی خواستم که مصدق نگذاشت و کار با مصافحه یعنی روبوسی تمام شد. از اواخر آذرماه سختگیری درباره دکتر مصدق زیادتر شد. او هر چه می‌خواست حرف بزند جلوش را می‌گرفتند. روز سه‌شنبه 24 آذر از آمدن به دادگاه خودداری کرد و جلسه با 1 ساعت تأخیر آغاز شد. سرلشکر مقبلی رئیس دادگاه یک بار دیگر عقب نشینی کرد. شما صحبت‌های خودتان را ادامه دهید تا معلوم شود دادگاه هیچ گونه تضییقی در دفاعیات شما فراهم نکرده و نمی‌کند. آنگاه چنین ادامه داد: شما هم باید رعایت نزاکت را بکنید. نباید به دادستان ارتش در یک دادگاه رسمی که از طرف بزرگ ارتشداران فرمانده تشکیل شده مکرر در مکرر به طور تحقیر این مرد خطاب کنید. از روز پنجشنبه 19 آذر ناگهان و بدون مقدمه دکتر مصدق را از سلطنت آباد به پادگان قصر که مقر لشکر 2 زرهی بود انتقال دادند و محاکمه او نیز در سالن باشگاه پادگان زرهی برگزار می شد. تا 3 روز خبر این تغییر و تبدیل در جراید منتشر نشد، تا آنکه روز یک شنبه 22 آذر یک مقام مسئول فرمانداری نظامی در این باره گفت: چندی قبل مصدق گفته بود در سلطنت آباد تأمین جانی ندارم، مقامات تصمیم گرفتند ایشان را به پادگان قصر انتقال دهند. طبیعی است که علت این تغییر و تبدیل چیز دیگری بود، چون وقتی دکتر مصدق ضمن ارسال نامه‌ای خواست که او را به زندان قبلی بازگردانند با تقاضای او موافقت نشد. او بار دیگر در 17 آذر اعتصاب قضا کرده و از پاسخ به سوالات دادگاه سرباز زده بود. دکتر مصدق در آخرین دفاع خود در دادگاه بدوی گفت: میخواهم از روی حقیقتی پرده بردارم. این اولین بار است که یک نخست وزیر قانونی را به حبس و بند میکشند. چرا؟ برای من خوب روشن است. میخواهم طبقه جوان مملکت که چشم و چراغ و مایه امید مملکت هستند علت این شدت عمل را بدانند و از راهی که برای طرد نفوذ استعماری بیگانگان پیش گرفتند منحرف نشوند و از مشکلاتی که در پیش دارند نهراسند و از راه حق و حقیقت باز نمانند. به من گناهان زیادی نسبت دادند، ولی من خودم می دانم که یک گناه بیشتر ندارم و آن این است که تسلیم خارجی ها نشده و دست آنها را از منابع طبیعی ایران کوتاه کردم و در تمام مدت زمامداری یک هدف داشتم و آن این بود که ملت ایران بر مقدرات خود مسلط شود و هیچ عاملی جز این که ملت در تعیین سرنوشت مملکت دخالت کند نداشتم. روز 30 آذر 1332 دادگاه بدوی فوق‌العاده نظامی بعد از 35 جلسه دادرسی رأی خود را دایر بر 3 سال محکومیت دکتر مصدق صادر کرد. روز 29 آذر از سوی دربار نامه‌ای به مضمون زیر به دادگاه ارسال شده بود: اعلی حضرت همایونی به پاس خدمات آقای دکتر مصدق در سال اول نخست وزیری از حقوق خود صرف نظر کردند. با رسیدن این نامه حال و هوای دادگاه عوض شد، ولی سرتیب آزموده که تقاضای اعدام دکتر مصدق را کرده بود و امیدوار بود دادگاه دست کم او را به حبس ابد محکوم سازد، از 3 سال محکومیت او سخت ناراحت شد. دکتر مصدق از دادگاه تقاضای فرجام کرد، نوشت: از این رأی خلاف قانون که از یک دادگاه غیرقانونی و بدون صلاحیت صادر شده طبق ماده 59 لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوب 15 فروردین ماه 1332 که احکام فوق‌العاده را قابل رسیدگی فرجامی می‌داند تقاضای فرجام می‌نمایم. 30 آذر 1332 تقاضای فرجام را دکتر مصدق به استناد لایحه قانونی که به موجب اختیارات خود تصویب کرده بود نمود، ولی چون ممکن بود این قانون مورد قبول قرار نگیرد دکتر مصدق در زیر آن نوشت: به نظر خودم باقی و استوار هستم و تقاضای فرجام دارم، ولی اگر اصرار هست که تمام جریان این محاکمه برخلاف اصول و قوانین رسیدگی شود بدون اینکه ذکر این عبارات نسبت به حق فرجام این جانب لطمه‌ای وارد کند و مانع جریان و تعقیب پرونده در دیوان کشور گردد تقاضای تجدید نظر دارم. 3 دی ماه 1332 دکتر محمد مصدق. بعد از دادگاه بدوی دکتر مصدق مدت 4 ماه بلا تکلیف در زندان گذراند، تا اینکه سرانجام به سبب اعتراضهای مکرر او دادگاه تجدید نظر نظامی در تاریخ 19 فروردین 1133 تشکیل شد و بعد از 26 جلسه که تمام جریانات آن شبیه دادگاه بدوی بود حکم دادگاه قبلی تایید شد و 3 سال محکومیت او ابرام شد. تفاوت‌های این دادگاه با دادگاه بدوی، یکی رئیس آن بود. ریاست این دادگاه با سرلشکر جوادی بود. سرلشکر جوادی سخنان خود را همیشه با نام خداوند آغاز می‌کرد، ولی آشکار بود که رژیم کسی را برای ریاست دادگاه دکتر مصدق انتخاب کرده که از راه و روش او اطمینان داشته است. جوادی از همان آغاز نشان داد که رژیم در انتخاب خود اشتباه نکرده است، چون او سعی داشت عنان اختیار دادگاه را از دست دکتر مصدق بگیرد و کاری کند که او بر محیط مسلط نشود. در جلسات اول دادگاه تجدید نظر بیشتر صندلی‌ها خالی بود. این نشان می‌داد دادگاه می‌خواهد مانع انتشار اخبار دادگاه در مطبوعات شود. دکتر مصدق که متوجه این برنامه شده بود تهدید کرد اعتصاب قضا خواهد کرد، زیرا دادگاه عملاً سری بود و به کسی اجازه ورود نمی‌دادند. دکتر مصدق اعلام کرد تا وقتی که اجازه چاپ سخنان من داده نشود لایحه دفاعی خود را نخواهم خواند. دادگاه اول مقاومت کرد ولی بعد ناچار به عقب نشینی شد و اجازه داد خبرنگاران در دادگاه حاضر شوند و مطبوعات اخبار دادگاه را چاپ کنند. اولین جلسه دادگاه تجدید نظر نظامی در 19 فروردین 1333 تشکیل شد و بعد از 26 جلسه در تاریخ 22 اردیبهشت 1333 حکم دادگاه بدوی را دایر به 3 سال محکومیت تایید کرد. دکتر مصدق به عنوان آخرین دفاع سخنانی را که در دادگاه بدوی گفته بود صریح‌تر بیان کرد. تنها گناه من و گناه بزرگ و بسیار بزرگ من این است که صنعت نفت ایران را ملی کردم و بساط استعمار و اعمال و اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی عظیمترین امپراتوری های جهان را از این مملکت برچیدم و پنجه در پنجه مخوفترین سازمان های استعماری و جاسوسی بین المللی درافکندم، آن هم به قیمت از بین رفتن خود و خانواده‌ام و به قیمت جان و ارز و مالم. او در اعتراض به حکم نوشت به این رأی خلاف قانون که از یک دادگاه غیرقانونی و بدون صلاحیت صادر شده تقاضای فرجام می نمایم. دکتر مصدق نشان داد که 8 ماه زندان در سلطنت آباد و لشکر زرهی کوچکترین تأثیری در روحیه او نداشته است. کلام آخر درباره دکتر مصدق. دکتر مصدق 3 سال محکومیت خود را در زندان لشکر زرهی گذراند و بعد از آن تا پایان عمر به حالت تبعید در روستای احمدآباد به سر برد. دکتر مصدق در سالهای آخر عمر دچار بیماری سرطان شد. شاه موافقت کرد برای معالجه عازم خارج شود. مصدق نپذیرفت. خویشاوندانش اقدام کردند از خارج پزشک بیاورند. با خشم تمام مخالفت کرد. مگر همه مردم ما وقتی بیمار می شوند برایشان از اروپا و آمریکا پزشک می آورند. دکتر مصدق در 14 اسفند 1345 در 85 سالگی درگذشت. رژیم از مرده دکتر مصدق به اندازه زندهش می ترسید. به این جهت اجازه نداد مراسم ختم او چنان که شایسته است برگزار شود. مراسم غسل و کفن و دفن او را مهندس مهدی بازرگان و دکتر حسابی در احمدآباد و در میان خانواده‌اش انجام دادند. با آنکه آرزوی دکتر مصدقان بود که در آرامگاه شهدای سی تیر به خاک سپرده شود، این آرزوی او برآورده نشد. میگویند خوبی و بدی افراد را از دوستان و دشمنان او میتوان شناخت. علی اکبر دهخدا، روزنامه‌نویس معروف، نویسنده معروف چرند و پرند و مقالات دیگر روزنامه سور اسرافیل، مؤلف کتاب امثال و حکم و لغتنامه عظیم دهخدا، شایسته ترین روزنامه‌نگار در تاریخ مطبوعات ایران است. او مردی با سواد، با مناعت طبع و پاک دامن بود. نامه از او در دست است که روی پاکت خطاب به دکتر مصدق و در پشت پاکت خود را به جای فرستنده پرستنده معرفی کرده است. این لغتشناس بزرگ تفاوت بین فرستنده و پرستنده را خوب می دانست. وقتی می نوشت پرستنده، علی اکبر دهخدا می دانست چه می نویسد و چرا می نویسد. خب آقای رحیمی، از وقتمون گذشت بیشتر، متشکرم که
به پایان رسیدیه.
بله، این بخش تموم شد. تا دوشنبه که شروع کنیم ادامه کتاب شبه خاطرات.
خواهش میکنم.
تعطیلات خوبی برای شما و همه شنوندگان عزیز آرزو میکنم.
همچنین
روز خوش.
قربان شما. Look at it.